سلام، که همه ما بدهکارشیم و مدیون اون و شهدایی هستیم که به فرمان ایشون لبیک گفتن. در تمام نقاط لبنان و شهر بیروت قابل مشاهده است عکس مقام معظم رهبری و با چه افتخاری از ایشون یاد میکنن به عنوان سیدنا القائد. وقتی به ما میرسن و میپرسن و متوجه میشن ما از ایران اومدیم، خوشحالیشون وصف ناپذیره. انقدر که خوشحالم و عرض ارادت دارن به ایرانی ها و مقام معظم رهبری و از ما درخواست میکنن که سلام و ارادت ما رو به محضر ایشون برسونید. به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم. الحمدلله. جالبه که از نقاط مختلف دنیا خودشون رو مردم رسوندن برای سالگرد این شهادت، برای سالگرد این شهید عزیز. داشتم میگفتم به رفقامون که شاهد بودم یه فرد مسن آذری، زبانی که میگفت من 50 سال تو آلمان دارم زندگی میکنم و الان فقط به عشق سیدحسن نصرالله اومدم لبنان. چقدر زیباست، چقدر باعث مبارکه، چقدر باعث افتخاره. مردمی که الان از هر جای خودشون رو رسوندن به بیروت، رسوندن به زاهیه، رسوندن به کنار مزار سیدحسن، دست دسته، فوج، انفرادی، خانوادگی، پیاده، با موتور، با ماشین، با خودروهای عمومی، دانش آموزا، دانشجوها، طلاب، اساتید، همه رو میتونیم ببینیم اینجا. هر کیو میبینی یه نشانه ای از حزب الله و شهدا باشه یا تصویر شهید رو به مقنعش اگه خانم باشه نصب کرده، اگر آقا باشه روی کتش را پیراهنش نصب کرده، سربند حزب الله رو به پیشونی بستند، پرچم حزب الله رو دوش گرفتند و با افتخار به سمت این مزار میان و وقتی نزدیک میشن دست ادب به سینه میذارن، سلام میدن، عرض ارادت میکنن، توسلی میکنن، حرف میزنن با سید، گریه میکنن و یا علی. این تصاویر خیلی زیباست. ای کاش همه ملت عزیزمون میتونستن اینا رو ببینن. ای کاش مردم آزادی خواه جهان میتونستن بیان اینجا و کیف کنن تو این دریای رحمت شهدا. ما هم اینجا نایب زیارین. امروز که روز شهادت سیده و مردم مراسم اصلی رو میخوان تو شرکت کنن، تقریبا شهر دیگه قفل شده. مسیرهای منتهی به مزار شهید دیگه مملو و از جمعیته، راه نیست برای رفتن، مسیرها مسدود شده. خود اهالی لبنان عین زمان ارتحال حضرت امام یادم افتاد دیروز موکب زدن، تصاویر سید رو نصب کردن، تصاویر شهدایشون رو نصب کردن. با افتخار دبیر کلای قبلی و بعدی حزب الله که شهید شدن، سبحان موسوی ست صفی الدین، زیبایی خاصی به شهر داده. مراسمات هم که تا دلتون بخواد، از مراسمات انفرادی و روزه های کوچولو، روزه های خونگی که ما خودمون میگیریم کشور عزیزمون، اینجا هم همون مدلش داره برگزار میشه. در مغازه هاشون، داروخونه هاشون، بیمارستان هاشون، جاهای دولتی، جاهای خصوصی، بیشتر بالای 90% مردم، چون اینجا دولت خیلی تصدی نداره، فقط کار نظارت داره میکنه. مردمی که سر از پا نمیشناسن برای اینکه عرض ارادت خودشونو نشون بدن، مردمی که خودشونو میخوان به همه دنیا اعلام کنن که ما پاکار این انقلاب و نظام و جبهه مقاومت هستیم، مردمی که زلفشون به شهدا گره خورده و هنوز از سید با بغض یاد میکنن. امیدواریم که خدا راضی باشه، امیدواریم که شهدا راضی باشن و یه گوشه چشمی به ما داشته باشن و ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. یا علی مدد.
از شما دعوت میکنیم شرفنده که خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان پروپاگورس رادیو فرهنگ. خوشحالیم که یک بار دیگه با برنامه خشت اول در خدمت شما والدین عزیز هستیم. امیدواریم که تا امروز هر آنچه از این برنامه شنیدید برای شما بسیار کاربردی بوده باشه، استفاده لازم رو برده باشین و اگر احیاناً سوالی، نظری، حتی انتقادی دارین حتما از طریق راه‌های ارتباطی شبکه با ما در میون بذارین. مطمئن باشین که بهشون ترتیب اثر داده میشه و مطمئن باشین که اگر در موضوع خاصی دغدغه‌ای دارید، نگرانی دارید یا موضوع حل نشده‌ای داشته باشید، حتما با استفاده از مهمانان مجربی که در حوزه تخصصی خودشون کاملا با تجربه هستن، سعی می‌کنیم راه‌های اصولی اون مسئله مد نظر شما رو پیدا بکنیم و پاسخی برای دغدغه‌های شما بدیم. از همراهی شما با این برنامه خیلی متشکریم. لطفاً ما رو تا 30 دقیقه آینده همراهی بفرمایید.
سلام، من فاطمه سلیمی هستم، 14 سالمه و در این برنامه همراه شما هستم. برنامه امروزمون رو توصیه میکنم از دست ندید و بهتون قول میدم که خیلی مهمه. من کیم و برای چه رسالتی به دنیا اومدم؟ هویت من چیه و باید چه کاری انجام بدم؟
مهمانان امروز ما در برنامه خشت اول جناب آقای دکتر بهزاد طریبه، متخصص روانشناسی بالینی، و سرکار خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، با توصیه‌های کاربردی بسیار عالی و ناب، و همگی در خدمت شما هستیم. انشالله امروز همونطور که احتمالاً متوجه شدیم درباره هویت یابی نوجوان‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم. من مادر، من پدر، به نوجوان خودم، به فرزند نوجوان خودم چطور کمک میتونم بکنم که هویت خودش رو پیدا کنه، خودش رو پیدا کنه و اصلا به یک شناخت درست از خودش، دنیای پیرامونش و مهارت‌های خودش بتونه داشته باشه؟ من چی کار میتونم بکنم؟
به نظرت همه بچه ها شبیه مامان بابا هاشون میشن؟
خب طبیعتاً باید شبیه مامان بابا. منظورت چی؟ از نظر شکلی یا از نظر اخلاقی؟
کلاً از نظر اخلاقی، شغلی، موقعیتی شبیه اونا میشن؟
والا خب از نظر شکلی که حتما شبیه مامان بابا هاشون میشن، ولی از نظر اخلاقی طبیعتاً یه چیزایی رو به ارث میبرن، ولی بقیه چیزا بستگی داره به این که پدر مادر بتونن تربیت درستی داشته باشن یا به مشکل بخورن. خیلی بستگی به این داره که ما پدر مادر و خودمون چه مشکلاتی داریم. نظر چیه؟ فکر میکنی که تو خیلی شبیه منی الان؟
آره، خوب نظر قیافتن آره، ولی اخلاقیاتم هنوز
نمیدونی شبیه شبیه نیستی؟ به هر حال تو یه اخلاقی داری که من ممکنه اینا رو نداشته باشم و هر آدمی این حق رو و این فرصت رو داره که دنیای خودش رو بسازه، پس حتما باید تفاوتایی داشته باشیم، نه؟
بله، کاملا درست.
وای، من آرزو میکنم تو از من بهتر باشی فاطمه، خدا کنه انشالله. مجدداً خوش آمد میگم خدمت همه دوستان شنوندهی که در این لحظه به ما پیوستن در برنامه خشت اول. بهتون مژده میدم که امروز قرار راجع به یک موضوع خیلی جذاب و البته خیلی گسترده صحبت بکنیم. با 25 دقیقه و 30 دقیقه تمومی نداره. موضوع خیلی مهمی به اسم هویت. هر کدوم از ما در دنیای پیرامون خودمون چه نوع انسانهایی هستیم، چه هویتی داریم، چقدر خودمون رو میشناسیم و چقدر توانایی اینو داریم که در دنیای اطراف خودمون اثرگذار باشیم. و فکر میکنم همه اینها بستگی به این داره که ما دارای چه نوع هویتی باشیم. حالا البته شایدم توضیحی که من دادم خیلی کامل نباشه، بهتره که از مهمانان عزیز برنامه که متخصص این موضوع هستن سوال کنیم که بتونیم یک دید روشن‌تر و کامل‌تری نسبت به موضوع داشته باشیم. آقای دکتر طریبه عزیز، اول از شما اجازه میخوام بپرسم، اگه ممکن لطفاً در ابتدای بحثمون شما بفرمایید که اساساً هویت وقتی میگیم منظورمون دقیقاً چیه و معنای اون چیه؟
اول اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت شما و شنونده گان محترم برنامه خوب خشت اول. ببینید خانم یوسفی، هویت یک معنای گسترده داره. هویت صرفا با یک تعریف یک خطی سر و تهش هم نمیاد. هویت شالوده ای از تصویری که انسان از خودش داره، از لحاظ بدنی، از لحاظ روانشناختی، از لحاظ فکری که اصطلاحاً در ادبیات روانشناختی بهش سلف ایمیج میگن یا تصویر خود، و پنداره‌ای که در مورد خودش داره یا سلف کانسپت یا خود پنداره. یعنی آنچه که من در مورد خیش میاندیشم، آنچه که در مورد خیش باور دارم، آنچه که در مورد خیش دیده ام از دوران کودکی تا به امروز میتونه هویت من رو تشکیل بده. هویت یابی از لحظه‌ای که ما متولد میشیم لزوماً اتفاق نمیفته. تا ماهای اول زندگی نوزاد خیلی هویت مستقلی برای خودش نداره، یعنی یه جورایی خودش رو با مادر یکی میبینه. بدن مادر، خود مادر، حضور مادر، جسم مادر رو با خودش یکی میبینه. بعد از گذر چند ماه از زندگی نوزاد، آروم آروم با پخته شدن میدان دید نوزاد، یواش یواش این نوزاد یه چیزی رو متوجه میشه، اونم اینه که من با مادرم متفاوتم. لحظه ای که من گریه میکنم مادر گریه نمیکنه، لحظه ای که من گرسنمه مادر شاید حتی واکنش فعال و لحظه ای نداشته باشه. بعد از اون که یواش یواش این برداشت اولیه هویتی شکل گرفت، یعنی یک من مجزا از مادر شکل گرفت، آروم آروم به یه دوره میرسم به اسم دوره دلبستگی. از یک سال تا یک سال و نیمگی، 12 تا 18 ماهگی، دوره هستش که من توش به هویت اولیه خودم میپردازم، یعنی نگران میشم که اگر مادر من رو رها بکنه دچار اضطراب میشم. همجوری خورده بزرگتر میشم، به 2-2.5 سالگی میرسم و اونجا اولین دوره ایه که میخوام به شکل مجزا و کامل هویت خودم رو و استقلالش رو میخوام از دیگران به نوعی اعلام بکنم. اونجاییه که شاید شنیده باشین، دیده باشین، خودتون مادر هستین قطعا تجربهش کردین، اونجاییه که بچه ها شروع میکنن تو 2-2.5 سالگی یواش یواش ساز نگفتن رو آغاز میکنن. همش میگن نه، بهش میگی بشین میگه نه، بخور میگه نه، نمیدونم بخواب میگه نه، اصلا یک تکه کلام بله یهو میشن نه مطلق. این نه رو به خاطر اینکه توی دوره خودمختاری در برابر شک و شرم و تردید هستن بیان میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر پدر مادر سالمی داشته باشیم که اجازه بده این نه گفته بشه، این کوچولوی ما میتونه بفهمه که میتونه با دنیای خودش متفاوت باشه و اولین سازه های شناختی، هیجانی، عاطفی و رفتاری شخص خودش رو تأسیس کنه. یعنی میتونه بگه که من با این نه گفتن میتونم متفاوت و مغایر با جهان پیرامون خودم باشم. اگر این دوره رو خوب بگذرونه، به یک خودمختاری که شالوده اولیه هویت و اعتماد به نفس در انسان هست میرسه. اما اگه نتونه، پدر مادر تاب و تحمل این نشنیدن رو نداشته باشن، شروع میکنه به استراب گرفتن و نگران بودن در مورد این که الان اگه من یه مخالفتی بکنم محیط ممکنه با هم بد برخورد بکنه. این میشه یک میراث اولیه برای دوره مدرسه و دوره نوجوانی. تو دوره مدرسه که از 6-7 سالگی شروع میشه، اونجا میبینید استراب جدایی، استراب اجتماعی خیلی به چشم میاد. بیشتر توی بچه‌هایی هستش که از دوران کودکی نتونستن خیلی اون نه رو به شکل واضح و سالم بیان بکنن، اونجا میبینید که به شدت یک ناامنی احساس میکنن. و تو دوره نوجوانی، اونجایی که ما انسانها دیگه به یک پختگی و بلوغ کامل شخصیتی قرار برسیم، هم میبینید که یه آمادگی زیستی اولیه رو انگار نداشتن با پدر مادر و اون آمادگی روانی هم نتونستن به دست بیارن و دیگه یه تصویر سالم و کاملی از خودشون نمیتونن داشته باشن و اغلب پدر مادرهایی دارن که به جای تجارب مختلف و اشتباهات مختلف این بچه رو میخوان از همون اول مطمئن و بالغ بار بیارن. ما همیشه میگیم زندگی بچه ها مثل انسان ها کلن مثل قیف میمونه. خیلی مهمه که سر گشادتر قیف توی دوره کودکی باشه. یعنی چی؟ یعنی مدام کودک بتونه به تجارب مختلف دست بزنه و آزمون و خطا بکنه. هر چقدر این تو دوره کودکی باشه، تو دوره بزرگسالی اون دهانه باریکتر به معنای اختصاصی تر شدن انتخاب ها، اختصاصی تر شدن و مطمئن بودن رفتارها بیانجامه و اون اعتماد به نفس رو توی بچه ما ایجاد بکنه.
بله خیلی متشکرم. من فکر میکنم که فاطمه خودش آماده کرده یه سوالی بپرسه. فاطمه جان سوالی داری؟
بله
بله بپرس.
هست خانم عباس‌زاده، با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر گفتن، معمولا تعریفی که ازم میشه میگن که خیلی حرف مامانم گوش میدم، رو حرف مامانم نه نمیارم.
کلا دختر حرف گوش کنی؟
آیا مثلا این مشکلی داره یا من مثلا مشکلی دارم؟
یعنی شو نه نمیگی؟ به مامانت نه نمیگی هیچ وقت؟
خب بالاخره بعضی وقت شاید یه ذره بگم، ولی خب
ولی کلا اصولا به عنوان یه دختر حرف گوش کن معروف یاره؟ مشکلی داره دختر ما؟
من یه سوال از فاطمه جان بپرسم. فاطمه جون، یعنی خیلی جاها پیش میاد که دلت یه چیزی رو بخواد یا نظرت مخالف باشه با نظر مامان، یا با مامان موافقت بکنی اما ذهن درگیر بمونه، بگی کاش میتونستم موافقت نکنم، حالم از جوابی که به مامان دادم خوب نیستش، مامانو راضی کردم اما خودم احساس سنگینی میکنم، خودم حالم خوب نیستش. این حس میاد سراغت؟
خیلی کم، مثلا شاید از 100% 5% مثلا کلن.
یعنی با مامان
وقتو... چون که معمولا فکر میکنم که دلیلش چیه، بیشتر به این فکر میکنم، به خاطر همین زیاد سراغم نمیاد.
ما باید بررسی بکنیم فاطمه جان و خانم یوسفی پور جان، این که واقعا حس ناراحتی نداریم یا داریم اون حس رو با مکانیسم منطق سرکوبش میکنیم.
بله.
یه وقته اتفاقی که میفته ما بررسی که میکنیم میبینیم نه، احساس ناراحتی یا احساس خشم یا اون اعتراض هست، اما ما منطقی سازی کردیم و سرکوبش کردیم و اتفاقا به خاطر اون تشویقایی که میگیریم یه بخشیش، اینکه چه دختر خوبی هستی، چه دختر حرف گوش کنی هستی، چه پسر گلی هستی، چقدر آقایی، چقدر خانومی، و این صفات و برچسبایی که رومون گذاشته میشه کمک میکنه به اون سرکوبه. یعنی ما از ترس از دست دادن اون سرکوبه و اون نقابی که داریم اعتراض نمی کنیم یا خود مستقلمون رو نشون نمیدیم. اما لازمه توی خونه، توی ارتباط با مامان و بابا یاد بگیریم ما جاهایی که چیزی باب میلمون نیست یا برامون منطقی به نظر نمیرسه راجبش بپرسیم، سوال کنیم، به چالش بکشیم که چرا مامان این رفتار رو من باید انجام بدم یا چرا این رفتار درسته، این انتخاب درسته. بچه ها مهمه که تفکر نقادانه داشته باشن، روحیه پرسشگری داشته باشن. من به مامان و باباها میگم شما عاشق بچه هاتونین، شما خیرخواه بچه هاتونین، خونه میتونه امن‌ترین جای دنیا باشه، اما فقط قرار بچه ای ما تا آخر عمرش تو خونه باشه، با ما باشه؟ آیا آدمایی که اون بیرون هستن و از بچه‌مون درخواست دارن، بهش پیشنهاد میدن یا باهاش مخالفت میکنن، اندازه ما عاشق بچه‌مونن، خیرخواه بچه‌مونن؟ نه، اون بیرون پر از آدمایی که نیت‌های مختلفی دارن، قلب‌های مختلفی دارن، روانهای مختلفی دارن. اگر ما بچه‌ای داشته باشیم که با همون عینک، با همون روحیه وارد جامعه بشه، آیا میتونه از خودش مراقبت بکنه؟ آیا میتونه؟ بله. آیا میتونه من بودن خودش رو حفظ بکنه؟ آیا بیرون پر از مامانه یا نه، بیرون پر از آدمای غریبه است که ما نیتشون رو نمیدونیم، یا نه اصلا نیت بدی ندارن اما اولویت آدما توی جامعه خودشونن؟ اگر بچه‌ای نگفتن بلد نباشه بسیار میتونه آسیب ببینه. من همیشه میگم بچه‌ای که نگفتن بلد نیست از بچه‌ای که بله گفتن بلد نیست بیشتر آسیب می‌بینه.
بله خیلی متشکرم. در ادامه برنامه با بست این موضوع در خدمت شما هستیم. بله، با برنامه خشت اول همچنان در خدمت شما هستیم. من مریم یوسفی پور تهیه کننده برنامه به اتفاق فاطمه سلیمی، دختر نوجوانی که در اجرا منو همراهی میکنه و میزبان یک زوج بسیار خوش اخلاق و خوش فکر و متخصص هستیم، آقای دکتر بهزاد طریبه متخصص روانشناسی بالینی و خانم پریسا عباس‌زاده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی که راهکارهای اصولی در موضوعات مورد نظر رو به ما یاد میدن و ما ازشون کلی چیز یاد میگیریم. اینجا من میخوام آقای دکتر از شما یک سوالی بپرسم. میخوام بدونم که در واقع بچه‌ها از چه سنی، شما البته توضیح دادین که از چه زمانی یاد میگیرن که خودشون رو بشناسن و متوجه تفاوت‌های خودشون با والدشون بشن، ولی از چه زمانی خودشون به عنوان یک انسان پیدا میکنن و یاد میگیرن که من چی میخوام، من چه کارم توی این دنیا و من قراره چی کار کنم؟ اینو از کی یاد میگیرن و چطور باهاش مواجه میشن؟ آیا صرفاً با نگفتن با این قضیه مواجه میشن یا نه نشانه های دیگری هم داره؟
بله، ببینید، ما از 6 ماهگی با اولین لبخند اجتماعی که میزنیم بین خودمون و اعضای جامعهمون میتونیم تفاوت قائل بشیم، یعنی میتونیم متوجه بشیم یک جماعتی هستن که ما باشون متفاوتیم و آهسته آهسته معنای زندگی در این اجتماع رو یاد میگیریم. از زمانی که آداب اساسی زندگی مثل آداب غذا خوردن رو توی 2-2.5 سالگی داریم یاد میگیریم، متوجه میشیم که برای ارضای نیازهامون به یک حمایت اجتماعی نیاز داریم. یعنی منی که تا دیروز هر زمانی که گرسنه‌ام بود مادر برام سفره پهن می‌کرد، یواش یواش دیگه یه قاعده‌هایی داره ایجاد میشه که باید سفره رأس ساعتی سر ناهار و شام آماده بشه که بتونن اعضا سر سفره حاضر بشن و جمعش بکنن. یعنی یواش یواش توی چارچوب‌های قاعده‌مند و قواعد اجتماعی قرار می‌گیریم. اما این قاعده‌ها خیلی مهمه که توسط یک پدر مادر حمایتگر ایجاد بشه. ببینید، والد حمایتگر والدیه که قرار نیست سهلگیر باشه، قرار نیست در جهت هویت یابی فرزند خودش بخواد قفلت بکنه یا هر چیزی که فرزندش خواست رو بهش بده و اعتقاد داشته باشه که اینجوری بچه من هویت میگیره. هویت یعنی تو یک محدوده به هنجاری از عمل کرد و ارضای نیاز داری که باید هم خودت رو در نظر بگیری، هم محیط اطراف خودت رو. حالا بعضی از پدر مادرها که خیلی نگران قضاوت محیط اطراف هستن، بیشتر شاید روی این قضیه پافشاری داشته باشن که بچهشون رو بگن باید حتما حواست باشه، فلان جا رفتی سلام بدی، درست غذا بخور، درست بشین، درست باشو. یا پدر مادرهایی که متاسفانه جدیدن یه خوردن باب شده، فکر میکنن که فردگرایی مطلق میتونه یک نسخه شفابخش برای سلامت روان بچهشون تو آینده باشه، یعنی میتونه هویت سالمی بهش بده. یعنی بچه رو کردن یک موجودی که میتونه هر لحظه هر نیازی داشت بلا منازع میتونه نیازش رو ارضا بکنه، جوابگو نباشه به هیچ کس و اصطلاح خودمونی بچه کاملا پررو و به اصطلاح خودمحور اصطلاح بار بیارن، که اینها همشون غلطه. ما درسته میگیم، میگیم که بچه‌ای که خیلی شبیه به پدر مادره، یعنی پدر مادر رسالت تربیتی و هویت یابی بچه رو به درستی پیش نبرده، یعنی شما هر چقدر بچه‌تون شباهت داشته باشه از لحاظ رفتاری، عقاید، باورها، نگرش‌ها، هر چقدر شبیه شما باشه، یعنی فرصت جستجوی دیگری رو ازش گرفتین، یعنی خودتون تمام قد شدید مظهر هویت در درون این بچه. این بچه عرض کردم کوپن‌های خودش رو باید داشته باشه، باید بتونه تو دنیای خودش، تو دنیای پیرامون خودش هر آنچه که میخواد رو جمع‌آوری بکنه از صفات، علایق، سلایق، باورها. من بارها مشاهده کردم خانومی توی سن 40 سالگی با مشکل این که نمیتونم رانندگی بکنم مراجعه کرده به ما. بررسی که میکنیم میبینیم پدرش حتی میخواسته بهش رانندگی آموزش بده، نمیذاشته این بچه پشت فرمون بشینه، همش اینجوری بوده که خب اینجا که شلوغه، اینجا که اتفاق میفته، بله مثلا اتوبان جای آموزش رانندگی نیست، خیابون‌های شلوغ جای آموزش رانندگی نیست، اینو هممون میدونیم، ولی اجازه نداده فرزندش اشتباه بکنه که هویت کسب بکنه که اصلا این کلاژ و ترمز رو من با چه به اصطلاح شکلی باید کارش انجام بدم و همش توی این نگرانی و تشویش بوده که پس من چی؟ این که همش بابا بوده که این که همش بابا بابای قهرمانی بوده که ما تو دوره همانندسازی با والدینمون یه باوری داریم، میگیم که ما باید والدین رو شکست بدیم که خودمون قهرمان بشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه من در ارتباط با پدرم دارم شطرنج بازی میکنم، پدرم هر بار بیاد من رو ببره تو اون شطرنجه، یواش یواش در من یک طرحواره من بازنده ایجاد میشه. یعنی همش احساس میکنم پدر میداند، میفهمد، میتواند و همه اینها در من وجود ندارد. ما معتقدیم پدر مادر باید تمام تلاشش رو بکنه پله‌ای بشه برای هویت یابی فرزند خودش، بتونه فرزندش متوجه بشه، یک لیست قوی و دقیق داشته باشه از نقاط تا قوت و ضعف خودش و پدر مادر بدونه گرایش خاصی به این ویژگی‌های مثبت یا منفی بتونه همه آنچه که این فرزند هست رو بدون قید و شرط پذیرا باشه و حمایتش بکنه.
بله خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم توی این خلال صحبت‌های من و شما فاطمه جان احساس کردم که براش یک سوالی به وجود اومده. آره فاطمه جان؟
بله.
خب پس سوالتم بشنویم و بعد فکر می‌کنم که تقریباً به انتهای برنامه داریم نزدیک می‌شیم. فکر می‌کنم باید ادامه برنامه رو موکول کنیم به فرصت دیگری. بگو فاطمه جان.
وقتی که مثلا پدر و مادر به یکی خواسته‌های بچه نمیگن و بچه اصرار می‌کنه که چرا، و وقتی دلیلش هم میگن، دلیلش خیلی دلیل موجهیه، بچه نمیفهمه اون دلیلش چیه؟
به دلیل اینکه دنیای شناختی بچه ها فاطمه جان دنیای متفاوت از دنیای پدر مادره. پدر مادر ابعاد مختلف یک موضوع رو میتونه توی ذهنش داشته باشه، طبیعیه دیگه، بالغه، میتونه بفهمه که یه موضوع با تمام ابعاد و جهاتش چقدر میتونه برای اون فرزند مثلا اون رفتار خطرناک باشه. ولی بچه ها چون توی دوره غالباً پیش انتزاعی هستن، یعنی خیلی تفکر انتزاعی، تفکر انتزاعی یعنی که تو بتونی در غیاب یک تعریف دقیق و عینی بتونی یه موضوعی رو تو ذهنت داشته باشی، مثلا مثل مفهوم آزادی، مثل مفهوم مرگ، مثل مفهوم آرزو. شاید بچه‌ها نیاز دارن که یک تعریف دقیق و عینی از مسئله داشته باشن. چون تو اون دوره عینی هستن بچه‌ها، نگاهشون عینیه، همیشه یه مثال‌های دقیق و عینی میخوان. خیلی وقتا تو موقعیت‌های عادی زندگیمون مسائل انقدر توجیه دقیق عینی نداره. مثلا چرا من نباید برم تو اون مهمونی؟ شاید حتی لازم نباشه که مادر دقیقاً یا پدر دقیقاً بگه چی تو اون مهمونی باعث خطره. شاید اصلا توی دوره رشدی اون فرزند دونستن اینکه چه عامل خطری توی اون مهمونی وجود داره حتی لازم نباشه، باعث آسیب و ترومای روانی بشه. خیلی وقتا این تعارض پیش میاد، اما یه پدر مادر سالم این ویژگی و مشخصه رو داره که خیلی خوب میتونه ساده سازی کنه، یعنی جوری ساده و راحت به فرزند خودش توضیح بده و اطمینان سازی بکنه بدون کنترل، بدون اعمال فشار، توضیح بده که دخترم به من اعتماد کن، اگر اینجا میگم این رفتار مناسب شما نیست، ازت خواهش دارم که به من اعتماد بکنی، به اصطلاح اعتماد داشته باشی، نه اینکه رو حرف من حرف نزنی، تو هم حرف بزن، منم بذار حرفامو بزنم، ولی بیا با هم دیگه به یه توافقی برسیم. این به خاطر این مسئله است.
با توجه به توضیحی که شما دادین الان های دکتر، من فکر میکنم حالا درس پس میدم، البته اگر که والدین سعی کنن به نوعی در طول رشد بچه براش به نوعی اعتماد سازی کنن، یعنی در همه موارد براش نه نیارن و در همه موارد هم جواب مثبت ندن، یه طوری اعتماد بچه رو به خودشون جلب بکنن که بچه به این اطمینان برسه که اگر پدر من یا مادر من داره میگه نه، حتما یه دلیلی داره، یعنی به این باور برسن که دلیلی داره و به هر حال دلسوز منه و منو دوست داره. اگر مشکلی نبود حتما به من اجازه فلان کارو میداد، اگر الان اجازه نمیده حتما مسئله ای وجود داره. یعنی اگر این اعتماد بین والدین و فرزندان باشه، من فکر میکنم خیلی وقتا این مشکلات قابل حل. درسته؟
دقیقاً. یه مسئله که هست لجبازی بچه هاست،
خصوص تو سن نوجوانی.
دقیقاً تو سن نوجوانی غالباً مشاهده میشه بچه‌های بیشتر یا نوجوانانی بیشتر لجبازی میکنن که اعمال فشار و محدودیت‌های غیر واقع بینانه و غیر ضروری اعمال شده روشون. یعنی مثلا مادر به خاطر ترس خودش، به خاطر محدودیت‌ها و چارچوب‌های ذهنی خودش مثلا صلاح دیده که اینجا نری. بعد ازش بپرسی که خب چرا نمیذاری بچت بره مهمونی؟
خودش هم دلیل روشنی نداره.
خیلی نمیدونم، آره دلیل روشنی هم ندارم، ولی نه دیگه نره.